دریافت نظرها و پیشنهادهای شما عزیزان هست. متشکرم از اینکه ما رو از نقطه نظرات خودتون آگاه میکنید. اما نوبت میرسه به برنامه زنده گفتگوی سیاسی.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام هراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
خب، عرض سلام و ادب خدمت شما مردم عزیز، بزرگوار و شریف ایران اسلامی. در یک عصر داغ تابستانی، خداوند این توفیق رو بار دیگر عطا نمود تا بتونیم با یک گفتگوی سیاسی دیگری در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. من حسین زاده، کارشناس مجری برنامه گفتگوی سیاسی هستم و خیلی خوشحالم که این توفیق بار دیگر نصیب بنده حقیر شد که بتونم یک بار دیگه و با یک گفتگوی سیاسی دیگری در خدمت شما باشیم. عرضم به حضورتون که در همین ابتدای برنامه یادآور میشم چنانچه تمایل داشته باشید که با همکاران من در شبکه رادیویی گفتگو در ارتباط باشید و ما را از هر گونه نقطه نظرات ارزنده و انتقادات و پیشنهادات سازنده خودتون بهره مند کنید. می توانید با شماره تلفن گویای 2786-1035 و سامانه پیامکی 30010-35 در ارتباط باشید.
یکی از مهمترین وظایف وزارت امور خارجه تسهیل فرآیند توسعه و گسترش مناسبات اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور می باشد. علاوه بر این، بین المللی شدن از جهت ایجاد و بهبود قدرت رقابت فعالان اقتصادی کشورمان ضرورتی غیر قابل اجتناب بوده و در این میان یکی از اولویت های کلیدی در بهبود فضای کسب و کار استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های بخش خصوصی است. در این راستا ارائه خدمات از سوی وزارت امور خارجه که با پشتیبانی بیش از 100 نمایندگی سیاسی و کنسولی در سرتاسر جهان و نیز ادارات تخصصی در مرکز پشتیبانی می شود، این امکان را فراهم می سازد تا فعالان اقتصادی، اعم از بازرگانان و شرکت های تولیدی، اقتصادی و دانش بنیان بتوانند از اطلاعات و مشورت های لازم در خصوص شرایط اقتصادی موجود در کشورهای مورد نظر خود آگاه شده و با هزینه کمتر به فعالیت در خارج بپردازند. از همین رو وزیر خارجه کشورمان با تغییراتی در دستگاه دیپلماسی و ایجاد معاونت اقتصادی، اصلی ترین هدف وزارت امور خارجه برای تشکیل این معاونت را نقش‌آفرینی در حوزه اقتصاد بین المللی در قالب معرفی توانمندی های اقتصادی داخلی به خارج کشور و فراهم آوردن امکانات کشورهای خارجی برای بخش خصوصی داخلی دانست.
خب، عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز. حتما با استماع این نریشن ابتدایی برنامه متوجه موضوع مورد بحث گفتگوی سیاسی امروزمون کما بیش شدید. من خدمت شما شنوندگان عزیز عارضم که همونطور که میدونید 2 سال پیش بود که بر اساس تکلیف برنامه ششم توسعه، معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه احیا شد تا تسهیلگر روابط اقتصادی کشور در عرصه بین الملل و تقویت کننده بعد اقتصادی سفارتخانه های در واقع کشورمون در کشورهای خارجی باشن. و شنیدیم که در همین نریشن ابتدایی هم اون دو اولویت مهم، یکی بحث شناسایی در واقع کشورهای خارجی با پتانسیل های داخلی ما و همینطور از اون ور هم ایجاد تسهیلات لازم برای در واقع ورود سرمایه های خارجی به داخل کشورمون که از اولویت های مهم بحث در واقع کاری و رسالت های مهم معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه قلمداد شد. امروز به حول قوه الهی و با مدد از نقطه نظران نظرات کارشناسان حاضر در استودیو میخوایم که انشالله عمل کرد معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه رو ظرف این دو سال از بعد رویکردها و چالش ها مورد بحث و بررسی قرار بدیم و امیدوارم که تا انتهای بحث امروز هم ما رو همراهی بفرمایید. پیش از پرداختن به بحث شایسته می‌دانم که مهمانان ارجمند برنامه امروز رو خدمت شما عزیزان شنونده معرفی بکنم تا بعد انشالله با طرح سوالات بحثمون رو آغاز بکنیم. جناب آقای دکتر قدیری ابیان از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون و از سفرهای سابقه کشورمون در وزارت امور خارجه. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه‌تون. یه سلام احوالپرسی کوتاهی داشته باشید.
سلام از من خدمت شما شنوندگان عزیز و همچنین جناب آقای زهره‌وند همکار خوبمون در
بسیار عالی. خیلی متشکر آقای دکتر قدیری ابیانه دیگر مهمانمون هم به جای بنده معرفی کردن. من یه بار دیگه معرفی میکنم، جناب آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند دیگر مهمان عزیزمون هستن که امروز در خدمتشون هستیم. ایشون هم از دیپلمات‌های ارشد و با سابقه وزارت امور خارجه هستن و به ایشون هم خوش آمد میگیم. یک سلام احوالپرسی داشته باشید تا انشالله با طرح سوالات در خدمتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای قدیری و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم از شما بزرگواران. عرضم به حضورتون که آقای دکتر زهره‌وند، ما بحث رو با آقای دکتر قدیری شروع کنیم انشالله. چون در مواد من چندین جلسه در خدمت آقای دکتر قدیری ابیانه بودم و از صحبت‌های واقعا گرانسنگشون در عرصه مسائل اقتصادی خیلی بهره بردیم. آقای دکتر عرضم به حضورتون که در خصوص معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه خب بحث‌های زیادی توی رسانه‌ها و مطبوعات شد و در این زمینه اقوال مختلفی هم چه از سوی آقای دکتر ظریف و کارشناسان هم در داخل وزارت خارجه و بیرون وزارت خارجه در واقع شده. من خواستم از حضرت عالی تقاضا بکنم که برای شنوندگانم امروز بفرمایید که اساساً چه نیازی و چه ضرورتی در واقع پدید اومد که بر اساس اون ما احساس کردیم که بایستی یک تغییرات تشکیلاتی و ساختاری در وزارت امور خارجه شکل بدیم که بر این اساس فرضاً مثلا معاونت‌های منطقه‌ای ما حذف بشن مثلا و معاونت اقتصادی در کنار معاونت سیاسی در واقع احیا بشه. اون ضرورت‌ها رو اگر محبت بکنید توضیح راجبش بدید که شنوندگان من بیشتر در جریان بحث امروز قرار بگیرن.
بله، خب ما در یک جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و دشمن همه امکاناتش رو بسیج کرده و طبیعتاً تمام امکانات کشور ما هم باید بسیج بشه برای اینکه تو بود اقتصادی بتونیم مقابله کنیم و برای در این جنگ هم مثل جنگ 8 ساله و سایر جنگ‌هایی که داشتیم پیروز بشیم.
بله،
طبیعتاً وزارت خارجه هم یکی از اون دستگاه‌هایی است که باید خودش رو برای یک همچین تحولی آماده می‌کرد و یک معاونت اقتصادی شکل گرفت. اما من فکر می‌کنم این معاونت اقتصادی هم به دلایلی نتواند کار چندانی انجام بده.
بله،
من چون از اول انقلاب تو وزارت خارجه بودم و تشکیلات رو میدونستم و عرض میکنم خدمت شما وزارت خارجه میتواند دیپلمات پرورش بده، نمیتونه کارشناس اقتصادی، کارشناس صنعتی، کارشناس علمی، کارشناس فرهنگی، کارشناس مطبوعاتی تربیت بکنه. حالا ممکنه بگیم یه معدود افرادی هستن تو وزارت خارجه که تو این زمینه مسلطن، اما یه اتفاقی در وزارت خارجه از اول انقلاب افتاد که این تا الان هم ما گرفتارشیم و اون این بود که مثلا وزارت ارشاد که رایزنه فرهنگی رو تعیین میکرد اومد گفت و سفیر نماینده وزارت خارجه است، رایزن فرهنگی هم نماینده وزارت ارشاد، یعنی سفیر رو آوردن پایین تا سطح نماینده وزارت خارجه و حرف ناشنوی. اگر یک رایزن فرهنگی از سفیر حرف شنوی داشته باشه، این تو مجموعه خودش به عنوان یه آدم بی‌ارزه تلقی می شود. از جاهای دیگه هم که افراد می فرستادن همینطور تلقی می کردن. وزارت خارجه یواش یواشید اینا دارن اینطوری تلقی می کنن، دیگه هماهنگی نمی شه کرد، در حالی که سفیر نماینده فوق‌العاده و تامل اختیار کل نظام هست، نه وزارت خارجه. به خاطر همین هم حکمش رو رئیس جمهور میده. حالا در گذشته در زمان شاه حکمش رو حکم سفرها را شاه امضا میکرد، این مسئله نبود، اما این یواش یواش اینطوری شد و میل به این پیدا شد که پای مأمورین سایر دستگاه ها رو از مأموریت خارج از کشور ببرن تا اونجایی که میتونن. حتی مثلا وقتی یه کسی می اومد معرفی میشد، باید وزارت خارجه هماهنگ میکرد آیا این رایزن فرهنگی مناسب است یا نه، به سفیر میفرستادیم، سفیر هم ترجیح میداد به جای اینکه یه نفر بیاد اونجا هی بخواد انقلاب بذاره حرف گوش نکنه، سعی کنه یکی از کارمندای وزارت خارجه بیاد اونجا که حرف سفیر رو راحت بخونه. این مسئله اتفاق افتاد و اتفاقی که افتاد این بود که وزارت خارجه سعی کرد رایزنهای اقتصادی، فرهنگی، حتی مطبوعاتی رو صرفا از درون خودش بذاره. خب حالا مثلا ما فرض کنید 5 نفر آدم خبره داشته باشیم تو مسائل مطبوعاتی، یکیش بگیم آقا برو نیویورک، یکیش بگیم برو مثلا لندن، یکی برو پاریس، بقیه کشورها چی، یا 4-5 تا آدم اقتصادی داشته باشیم که بتونن مسئولیت اقتصادی سفارت رو به عهده بگیرن، 4 تا کشور که بذاری نفر پنجم شما مشکل دارید. من خودم وقتی سفیر بودم تو مکزیک یه پستی داشتیم به نام رایزن یا مسئول اقتصادی، هیچ موقع یه آدم اقتصادی در اونجا نبود. خب ما برای آدمای اقتصادی باید بگردیم تو کشور ببینیم چه کسانی تواناترند، خودمون رو محدود نکنیم به پرسنل وزارت خارجه، چه کسانی در سطح کشور تواناترند اونها پاشن برن مأموریت اقتصادی رو انجام بدن، یا فرهنگی یا مطبوعاتی. حالا من خودم سالها مسئولیت مطبوعاتی رو تو وزارت خارجه داشتم، مدیر کل اطلاعات و مطبوعاتم بودم، ولی ما انگوش شمار باشن کسانی که بتونیم بگیم کار مطبوعاتی بکنن. ما باید راحت بتونیم بگیم آقا سردبیر فلان نشریه انگلیسی ایران تو پاشو برو مثلا لندن کار مطبوعاتی کردی، زبان انگلیسی هم مسلطی، تو برو اونجا. فلان آدمی که تو نشریه اسپانیا یا اسپان تیوی کار کردی مسلطی، تو پاشو برو اسپانیا، اون آدم پاشو بره هند، اون یکی پاشو بره پاکستان، اون یکی بره لبنان، یکی بره کویت. ولی این محدودیت در حقیقت من میتونم بگم که الانم بازنشسته هستم راحت حرفمو میزنم. عرضم قبلش هم من میزدم ولی
قبلش هم مشکلی نداشت.
الان عواقب رو نداره.
در حال شما از دیپلمات‌های انقلابی کشورمون هستید و ما افتخار میکنیم.
حالا با بعضیا انقلابی بودن از نظر بعضیا جرمه. باید آدم ببو باشه تا مطلوب واقع بشه. به هر حال ببینید الان مسئله اینه که هم مدیریت وزارت خارجه هم پرسنل وزارت خارجه ترجیح میدهن ماموریت‌ها توسط پرسنل خود وزارت خارجه انجام بشه، حتی اگر تخصص نداره. مثلا میگه آقا یه پست خارجی داریم برای مسئول اقتصادی، میگه فلان آدمو بفرستیم که ماموریت نرفته یه مدت.
خب یعنی بایستی در واقع این نگاه اصلاح بشه در وزارت
خارجه. حتماً اگه اصلا ما باید برای دو جنگ اقتصادی شما باید قوی ترین، حتی غیر جنگ اقتصادی، شما باید مناسب ترین افرادی که در کشور دارید برای یه سمت بفرستید.
خب جالب استش که آقای دکتر در همون موقع، یعنی 2 سال پیش هم که بحث در واقع ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت خارجه بود، بحث این بود که ما برای تقویت در واقع اقتصاد مقاومتی لازم هستش که در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران این معاونت اقتصادی
شکل بگیره
که بتونه در واقع تسهیلگر روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها،
به شرطی که وزارت خارجه شرط نکنه که حتما پرسنل خودم باید برن تو خارج کشور بشن کارشناس اقتصادی.
خب این یکی از چالش هستش که ما بهش حتما در ادامه بس
اگر این مسئله حتماً حل نشود، معاونت اقتصادی بشه قائم مقام اقتصادی هم
بسیار
مشکلی هر نخواهد.
خب آقای دکتر
خیلی حرف منو
خیلی متشکرم.
پرسنل وزارت خارجه و مسئول وزارت خارجه خوششون نمیاد، خوششون نمیاد، من حقیقتی میگم برای مسائل کشور.
خب آقای دکتر ممنونم. آقای دکتر قدی، آقای دکتر زهرمان، عرضم بزرگتون که در 21 فروردین سال 96 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران آقای دکتر روحانی خطاب با ظریف یک ابلاغیه ای رو صادر کردن که اشاره می داشت که لازم است تدوین برنامه اجرایی نحوه شکل‌دهی دیپلماسی پایدار در حوزه اقتصاد با هدف توسعه تعامل با جهان و منطقه و در راستای جذب سرمایه، فناوری و گردشگری و گشایش بازارهای صادراتی برای محصولات ایرانی و خدمات فنی مهندسی با همکاری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و سایر وزرا و سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی زیرب، حداکثر ظرف مدت حالا توی این ابلاغیه فرمودن 4 ماه در واقع در دستور کار قرار گیره. با توجه به این ابلاغیه ما پی می‌بریم که این بحث در واقع ایجاد و احیای معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه از 2 اولویت بسیار مهم، یکی صادرات یکی واردات، که در قالب صادرات چه اموری مهم هست و در بعد واردات هم چه اموری مهمه، توی این ابلاغیه اومده. خب الان آقای دکتر زهره‌وند، ما چیزی بوده 2 سال و اندی از این ابلاغیه میگذره و احیای در واقع معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه. اولا اینکه بفرمایید که آقای دکتر قبلا هم ما از در واقع معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه بهره‌مند بودیم، یا اینکه معاونت نبوده، اداره بوده، یا هر چیزی دیگه، شما بفرمایید اینو. ثانیا اینکه ظرف این 2 سال آیا واقعا اون اهداف اولیه‌ای رو که برای ایجاد در واقع معاونت اقتصادی ترتیب داده شده بوده، آیا تا چند اندازه به این اهداف در واقع دسترسی پیدا کرده نظام؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من از یه زاویه دیگه فکر کنم بعد نیست به موضوع بپردازم، شاید بتونیم در ادامه به یه جنبندی برسیم که قابل استفاده باشه. خب الحق و الانصاف، حالا وقتی میخوایم واکاوی کنیم وضعیت رو، یه بخشش خب میشه اون موقعیتی که وزارت خارجه داشته، مسئولیتی که داشته، که آیا خوب عمل شده نشده یا چگونه هستش، ولی بحث به نظر من عمیق‌تر از این حرف است. یعنی وزارت خارجه خب یه واحد از کلیتی که ما می‌بینیم دستگاه اجرایی، حتی بالاترش میشه حکومت، که در واقع مجری اون سیاست‌های کلان و راهبردهای ابلاغی، سیاست‌های ابلاغی است که برن عملیاتی بکنن. ما در گذشته هم درصد مدیر کل مدیر کل اقتصادی داشتیم، هم تو یه مقطعی معاون اقتصادی داشتیم، بعد اصلا اینا هر کاری کردن جمع نشد و بعد دیدن که خب عطاشو به لغاش ببخشن بهتره. و حتی تو یه مقطعی رو من، چون کارم باز به گونه‌ای بوده در وزارت خارجه که مرتبط بودم با مسائل در واقع اینچنینی، یعنی هم کارکرد نمایندگی ها، هم ارتباط با سایر دستگاه ها، تو یه مقطعی حتی اصلا وزارت خارجه دیگه ورود نمی‌کرد تو مسئله اقتصادی، کلش واگذار کردن مثلا به بیرون از اتاق بازرگانی و توی بخشایی مثلا سرویسی داده می‌شد. اینها ما باید اساسا نگاهمون رو به موضوع اول واکاوی کنیم که مسئله اقتصاد چه جایگاهی داره در نگاه سیاست خارجی، یا به عبارت مأموریت سیاست خارجی در قبال اقتصاد ملی چی هست. چون در دنیای امروز که به اصطلاح سکولار و پوزیتیویست، حالا ما میگیم آرمان‌هایی رو داریم که یه مقدار فاصله پیدا میکنه، اما نه، اونم به نظر من اونم قابل متره. توی عالم سیاست متر عالم سیاست اقتصاده، یعنی برای خدا که کار نمیکنن، که برای دلار دارن میجنگن و آدم میکشن و خیلی کارا انجام میدن. دیپلماسی معطوف هستش به منافع ملی، منافع ملی را عمدتاً یه بخشیشو میگن آقاییمون، زعامتمون، رهبریمون، خب اونم باز قابل متر خواهد بود، میزان هزینه که کردن، جنگایی که دارن میکنن و حرکتی که دارن در چارچوب دیپلماسی انجام میدن معطوف به کسب منافع و ارتقای جی دی پی، تولید ناخالص ملی، درآمد ملی، درآمد سرانه، افزایش یا حفظ میزان در واقع اشتغال، بهره‌وری، انتقال تکنولوژی، دزدی تکنولوژی، کسب بازار. و امروز هم شما می‌بینید هرچی دنیا داره وسیع‌تر میشه، در واقع عرصه رقابت داره تنگ‌تر میشه و جنگ برای کسب بازاره یا بازار رو حفظ کردن هستش. مسئله همه چیز داره روی این موضوع میگرده. اقتصادهای دارن بزرگ و بزرگتر میشن و خیلی‌ها دارن این وسط له میشن. نوع نگاه به اقتصاد متأسفانه در سیاست خارجی ما همواره گم بوده. یعنی منم که خب تو سفارتخونه چند جا مسئولیت داشتم، اینو به عینه میدیدم. خاطرم هست ما توی روم، خب یکی از سفارتخونه کلیدیه، مثلا ما در اونجا یک نفر وابسته اقتصادی داشتیم فقط که همه کار میکرد. یکیش هم مثلا میگفتیم با اسمش وابسته اقتصادی، بچه وزارت خارجه هم بودن، همیشه که آقای قدیری هم اشاره فرمودن.
آخه تو ترکیب نیروهای سفارت معمولا یک نیرو به عنوان کارشناس اقتصادی من دیدم در
کنار. بله دیگه، کارشناس اقتصادی همیشه داشتیم و داریم که کار سیاسی هم انجام میده.
خب از خیلی قبل تر از این که معاونت اقتصادی بله در واقع تشکیل شه، این کارشناس اقتصادی بوده. منتها الان من بار دیگه از حضرت علی تقاضا میکنم، چون وقتم محدوده،
خیلی متمرکز شیم توی این قضیه. نگیم چون به جنبه دارن میگن
فقط یه مقداری سریع تر
چون این باب تازه باز شده و منم دلم میخواد که وزارت خونمون که ما تعلق به اونجا داریم
و اهمیت اسمش داری در حال بشه،
بله، و بعد دولت و بعد نظام سیاسیمون موفق بشه.
ببینید
الان ما داریم میگیم جنگ اقتصادی،
آیا تو فرمودن
بله. بله جنگ اقتصادی خب الان بیشتر تاکید داره بر نقش معاونت اقتصادی، اما کلا ما این بخش اقتصادی
این یکی از ضروریات، یکی از سوالات اساسی واقعا.
اصلا تو سیاست خارجی شما اگه اقتصاد رو نبینی پیشران تو از دست میدی، چقدر میخوای بری گپ بزنی، چقدر میخوای بری مذاکره کنی، چقدر میخوای بری ابراز امیدواری کنی، لبخند بزنی، عکس بگیری. خب بعد این بعد تو سفره مردم ببینن دیگه.
خب
چقدر اشتغال انجام میشه.
سوال ظرف 37-8 سال گذشته تا قبل از اینکه خب چرا واقعا نیاز داره؟ خب من سوالم از آیت قدیری ابیانی این بود که واقعا این نیاز چرا احساس نشه؟
من بی انصافی هم نباید بشه. ببین ما نظام اون 40 سالشه، لندن 400 سال فقط وزارت خارجه داره. من میخوام بگم یعنی وقتی داریم میگیم من میخوام خوب رفتیم، اما خب انتظارات بیشتری هست. نمونه شو داشتم عرض میکردم، مثلا تو روم ما یه نفر وابسته اقتصادی داشتیم که همه کار میکرد، شاید اقتصاد
رشتش چی
بود؟ دوم بود، رشتش سیاسی بود. حالا منتهی مراتب، ما یه بار رفتم ملاقات کورتزی، میگن رفتیم آشنایی، خب سفیر چین اومد دیدنم، خب من برفتم.
اتفاقا خوبه این تجربیات انتقال پیدا بکنی آقای دکتر، من خواهش میکنم
ما میخوایم بریم رو همین فیلد، میخوایم بریم این جنبه ها رو بگیم، چون واقعا ما ده ها برنامه میخواد اگه بخواد کاری اتفاق بیفته. رفتم دیدار سفیر چین رو پس بدم. خب میگم که میری دیگه از چیزای دیگه صحبت نمیکنیم، حالا چطوره، ساختمونتون چطوره، چند تا کارمند داری، چی داری، ما گفتیم اون گفتینا. بعد داشت صحبت میکرد به من اینو گفت، گفتش که گفت من 50 تا فقط کارشناس اقتصادی دارم
تو خود سفارت.
ببینید
مجموعا چقدر نیرو داشتن آقا دکتر؟
50. ببین برام خیلی جالب بود، تو 50 تا کارشناس اقتصادی. حالا وقتی هم میگم کارشناس اقتصادی، حالا حتما نباید طرف دیپلمات تو باشه ها، دفاتری هم دارن که اون مرتبط و زیر مجموعه است و هماهنگ با سفارت خونه است. باز من یه ذره برم عقب‌تر، سال 2000 من برای کار سیاسی ماموریتی که داشتم رفتم روم، دیدار با ظاهرشاه و اینا داشتم و اینا. من رو
ظاهرشاه
پادشاه افغانستان، من کار افغانستان انجام دادم، رفتم اونجا یه ملاقاتی رو کارم رو انجام دادم و اینا، و بعد منو بردن شهر رو بهم نشون بدم، من روم نرفته بودم.
جالبه که دو مهمان عزیز امروز برنامه ما در مقاطع زمانی مختلف سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا هم بودن. این از نکات
من
بسیار
مطباتی بودم.
ولی فرق نمیکنه، برام خودم تجربه داریم ما، ایشون اونجا تحصیل کرده اونجا هستن. بعد رفتم منو بردم میدون راهن مرکز شهر، اونجا همین که داشتیم میگشتیم 4-5 تا مغازه دیدم که توش چینی بودن. گفتم چینی ها اینجا اومدن؟ گفت آره، یه 4-5 تا مغازه است، اینا کارمنده چینی، چینی ها اومدن اینجا دارن کار میکنن.
چینی همه جای دنیا هستن.
حالا نه، این مال آقای قدیری مال 2000ه.
آره.
گذشت 2007 ما رفتیم شدیم سفیر.
7 سال بعد
در اونجا بودم، یه خبر اومد، دیدیم در میلان درگیری شده بین نیروهای چینی که دارن اونجا در میلان کار میکنن، چون میلان یه شهر صنعتی دیگه، و پلیس. 15 از طرف زخمی شدن. ببینید چه حجم نیرویی رو چین تونسته
توی
کارگر نیستن، کارگرم نه، من دارم میخوام بگم چینی داره چیکار میکنه. یعنی 2000 که اومدن اونجا با چند تا چینی که کارگر آورده بودن و سفارتشون قطعا شاید دوتا نیرو وابسته اقتصادی نداشته، 2007 میاد میگه من 50 تا کار رایزن اقتصادی دارم، شاید تو شهرهای دیگه هم کنسولی زدن که اونا هم محسوب میشد دیگه، وابسته بودن به سفارت.
این 50 تا شامل اونا هم
همه میشده دیگه، 50 تا کم نیست، خیلی زیاده. و بعدم در میلان درگیری میشه بین کارگرای چینی و پلیس، و از طرف 15 تا مثلا زخمی میشه. ببین چقدر کجا رفته. بحث اینه که نوع نگاه و استراتژی که دولت چین تدوین کرده و به سفارت خونه هاش ابلاغ کرده، اونا دارن اون استراتژی رو عملیاتی میکنن و متر میشه. یعنی میدونه سفارت خونه که باید در یه بازه زمانی 5 ساله 6 ساله چقدر نیرو جابجا کنه، چه تکنولوژی رو ببره. چینی که شاید مثلا میگم در سال 1997 مشکل داشته برای ساختن یه دونه ماشین ساده، میگه من تو که میری در روم باید این میزان تکنولوژی رو از فیات برای من بیاری، این میزان صنعت پلسازی رو برای من بیاری، این میزان برای من. میگه که
ایتالیا مهد تکنولوژیه در حوزه های مختلف، صنایع کوچک و متوسط. تو باید این میزان برای من آدم حتی شناسایی کنی که اگر اونجا داره 5000 یورو حقوق میگیره، من بهش 20000 یورو بدم بیاد تو پکن برای من کار کنه، بیاد تو شنجن برای من کار کنه. این میشه که یه دفعه چین رو شما میبینی در یک بازه زمانی 20 ساله که میزان داراییش با ما خیلی پایین‌تر هم بوده و ما و اونا، ما 1000 میلیارد نفت فروختیم، این مثلا 270 داشته، اما تونسته امروز بشه دومین قدرت تجاری و اقتصادی جهان که داره میره به سمت قدرت اول شدن. نوع نگاه به اقتصاد، نوع نگاه به مأموریتی که برای سیاست خارجی تعریف میکنه و به سفراش ابلاغ میکنه و بعد اون هارمونی و هماهنگیه. ببینید من در کابل مثلا سفیر شدم، وابسته تجاری که میفرستن میاد اونجا، حالا ما یه چالش داریم که اینا به کنترل بگیریم که بیاد تو چارچوب مأموریتی که حالا من حداقل دارم تعریف میکنم بیاد عمل بکنه. آخه این گرفتاریم داریم آقای قدیری، معضل داریم ما. یعنی اگه
دستگاه دیگه هست بشه دیگه،
دستگاه هم که میفرستن باز تکنیکالی آدم حرفه‌ایشون رو نمیفرستن، یکی مشکل داره، یکی مشکل خونه داره، بدبختی داره، فلان. خب آقا تو اینو
دلیل میفرستن مأموریت، مشکل
فقط میفرستن مأموریتش حل بشه،
مشکل مأمور حل بشه،
مشکل خودش حل شه، نه مشکل. ببینید ما یک شرایطی داریم که باید یک دستگاه ملیه. ببینید وزارت خارجه تراز کارش تراز بخشی نیست، روی کردش روی کرد بخشی نیست که با آمدن این دولت اون دولت تغییر
خب آقای دکتر،
من راهبردها رو بهمون ابلاغ کنن عملیاتی کنن.
که شما با اصل قضیه خیلی موافق هستید و معتقدید هستید که اصلا متر سیاست همون بحث اقتصاد هستش.
یکی از مترا کلیدیه برای ما، البته چیزای دیگه هم توش وارد میشه که سخت‌تر میشه، ولی مهم‌تره.
در ادامه هم حضرت عالی هم آقای دکتر قدیری عبیان معتقد هستید که یه سری اشکالات در روند اجرای این در واقع طرح یا طرح‌های دیگه موجود بوده که من جمله همین که فرمودید
بخشش برمیگرده به اپروچ و نوع نگاه. ببین من می‌خوام اینو بگم، این کلیدیه و اگه ما این کارو نکنیم یه پرونده رو بی‌جهت باز می‌کنیم، بهش دست میزنیم که بعد حق مطلب ادا نمیشه.
خب آقای دکتر ببینید، الان ما میخوایم در واقع همون حق مطلب دقیقا ادا بشه. ببینید ما 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی میگذره، خب طبیعتا ظرف این 40 سال خیلی آزمون و خطاها در زمینه های مختلف داشتیم، در زمینه سیاست خارجی هم الا ماشاءالله داشتیم. خب یکی از اون مباحث الان ما در واقع مواجه هستیم با ابلاغیه رئیس جمهور به وزیر محترم خارجه که آقا این کارا رو بکن در راستای این اهدافی رو که حالا جزء تعیین تکلیف در واقع برنامه ششم توسعه هستش. خب الان ما میخوام رو این متمرکز بشیم، میگیم حالا قبلش هر اتفاقی افتاده رو کاری نداریم، این 2 ساله که الان این معاونت تشکیل شده ما میخوایم ببینیم که این معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه که حالا قبل هم بودن، یعنی کارشناسان اقتصادی در سفارتخانه‌های ما در خارج از کشور بودن، حالا زیر نظر حالا کدومی که از معاونت‌ها بودن من نمیدونم، اما این کارشناسا رو ما داشتیم توی سفارتخانه. الان اومده یه مقداری ساختاری‌تر و تشکیلاتی‌تر داره نگاه می‌کنه
این قضیه.
خب الان من می‌خوام بدونم آقای دکتر زهره‌مند، اون اهدافی رو که در ابتدا برای تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی طراحی شده، یا شما آقای دکتر قدیری عبدین، فرق نمی‌کنه، ظرف این 2 سال اندی چقدر تونستیم به این اهداف دسترسی پیدا کنیم؟ ببین من یه نکته مثالی رو عرض بکنم خدمتتون، برای الان دیگه چون دنیای در واقع پیشرفت علم و تکنولوژی و فناوری شده، بعد از 1 سال خورده 2 سال که داره از این قضیه، تازه فروردین ما سایت این معاونت تازه یه بخشش رونمایی میشه. خب این یه مقداری کند نیست این حرکت
رفت بعد از... ببین من کار
خب
ندارم،
الان بازرگان شما میگید
خدا چی میتونه بکنه.
خب آقای دکتر شما میگید که این آقای انصاری چه میتونه بکنه؟
ابلاغیه که کار حل
نمیکنه. ببینید آقای دکتر، الان شما نگاه بکنید تو اولویت های در واقع تشکیل معاونت اومده آقا ایجاد تسهیلات لازم برای تولید کنندگان و صادر کنندگان داخلی که اینها رو با پتانسیل های خارج از کشور کشورهای مختلف آشنا بکنه. یعنی بایستی ما یک جایی رو داشته باشیم که سفارتخونه های ما در خارج از کشور بگن آقا آقای تولید کننده مثلا کنجاله نمیدونم ارزن گندم بدون الان برزیل به این چیز نیاز داره، مثلا من مثلا صادر کننده اینو نگاه بکنم. ما هنوز این تو این سایتی که ما ببینیم واقعا کشورهای مختلف، چون ببینید تو اولویت های تشکیل و احیای معاونت اومده این چیزایی که من دارم میگم خدمتتون دیگه،
ولی
اومدن
کار درست نمیشه.
ولی میخوام بگم این حرکت واقعا به نظر شما یه مقداری کنده چی هستش؟ بفرمایید.
سوپر کنده
سوپر کنده.
خب ببینید من خودم حالا مکزیک بودم، مرتب از معاونت اقتصادی، حالا اون موقع بخش اقتصادی، پیام می اومد، پیام ها به پیوست تقاضای فلان شرکت اقتصادی، کارخونه چی،